أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
یک جمله رو درباره مقدمه موصله عرض کنم، برای اینکه حالا شاید توضیحی به شمار بیاد، شدم نه اصلا خودش شاید ابهام داشته باشه. من جمله رو میگم دیگه، حالا خودتون دلتون خواست که به ذهن بسپرید یا نه. جمله این هست: بگوییم که اتیان به ذل مقدمه، یا بگیم اتیان ذل مقدمه، که ذل مقدمه رو ما انجام بدیم، اتیان ذل مقدمه نسبت به موصله بودن مقدمه، نسبت به موصله بودن مقدمه و اتصاف مقدمه به وصف موصله، این که ما به این مقدمه میگیم موصله، خب ویرگول، حالت شرط متأخر را داره، حالت شرط متأخر رو داره. یعنی اگر شما بعدن ذل مقدمه را اتیان بکنید، این مقدمه که قبلا انجام دادید اسمش میشه مقدمه موصله، شرطش بعدن میاد. دقت فرجه کنم. خیلی این تمام. آقا این بحث ثمره ای دارد یا ندارد؟ این بحث مقدمه واجب. میدونید که بعضی ها که میخوان فهرست بکنن، لیست بکنن، بحث ابحاث تافهه، ابحاث بیکاربرد، بی ثمره در علم اصول رو، و میگن آ این بحثا چه ثمره‌ای برش مترتب میشه، یکی از اون بحث هایی که فهرست میکنن همین بحث مقدمه واجبه. میگن حالا در حد، حالا لاقل الان گوینده نظرش این هست، گوینده نظرش این هست که در حد سطح باید اینا خونده بشه، مقدمات و سطح، طلبا اینا رو بخونن یاد بگیرن، آشنا بشن. مثلا اون مقداری که در حلقات گفته شده خب خیلی خوب است، تا حلقه ثالثه مفصل، مثلا در حلقه ثالثه خب خیلی مفصل تر بیان شده، طلبه با این بحثا آشنا بشه، یاد بگیره، فرا بگیره، خیلی هم خوب است. اما در درس خارج دیگه لازم نیست که مثلا فرض کن که ماها درس معطل این بحث بشود که بعد حالا آخرش اصلا ببینیم ثمره داشت یا ثمره نداشت، اصلا از این که چه خاصیتی بر این بحث مترتب شد. لذا بعضی از اساس منکر ثمره میشه، هیچ ثمره‌ای برش مترتب نمیشه. چرا؟ به جهت این که مادامی که اصل کار وجوب نفسیه، ثواب و عقاب مال وجوب نفسیه، اگر منجزیتی باشد و مؤاخذه‌ای باشد و ادانه بر ترکی باشد، همه مال وجوب نفسیه. وجوب غیر، اون چیزی که شما به نام وجوب غیر، واجب غیری مینامید، یعنی مقدمه، مقدمه واجب هم که عقلا لازمه ما اون رو انجام بدیم. لازمه نه یعنی یه حکمی برای او جعل شده، نه، یعنی هر کسی میفهمد که اگر بخواد ذل مقدمه رو انجام بده ناچار مقدمه رو انجام بده. پس اون چیزی که محرکیت دارد ذل مقدمه است، اونی که ادانه دارد ذل مقدمه است. اون مثلا من خود مقدمه چیکار است؟ هیچی. این ما میدونیم فقط ذل مقدمه رو چون میخوام انجام بدیم، مقدمه رو ناچار هستیم انجام بدیم. وگرنه من اون مثال پیرمردی که شما دعوتش میکنید ناچار میشید پسرش هم دعوت بکنید، اون مثال اگه دقت میکردید از این حیث هم چیزه که شما هیچ، اولا به بذات هیچ علاقه ای هم به اون پسر ندارید که او رو دعوتش بکنید. خب همون ناچارید، بخواه این پدر رو دعوت بکنید، این هم باید بیادش، متوجه چی عرض بکنم؟ اما شوق شما رفته رو دعوت از اون پیرمرد که اون پدر رو دعوت کرده، اون پدر استاد شما بوده، معلم شما بوده در دوران تحصیل، دقت میکنید؟ حالا سن شما بالا رفته، او هم که پیر شده، هوس کردید یه تکریم بکنید معلم دوران مدرسه‌تون رو، دعوتش میکنید. خیلی خوب، اونی که برای شما مصلحت دارد و شوق شما تعلق گرفته است به او، اراده کرده اید و بعدم اعمال میکنید، این همش این هستش که اون پیرمرده اون معلمتون دعوت بکنید، هیچ ربطی به پسرش نداره. چیزی که هست اون خب طبیعیه، اون بنده خدا پیرمرده الان خود دیگه اساسنون هست، یکی زیر بغلشو بگیره بیارتش ببرتش بهش رسیدگی کنه، خب طبیعتا اون پسر هم باید همراهشی بیاد. خب پس بگیم هیچ ثمره‌ای ندارد و ثمره‌ای برش مترتب نمیشه، بعضی به این بیان گفتن و کاملا منکر ثمره هستن. و اما ثمرت هذا البحث، آیا ثمره‌ای دارد یا نه، فقط یبدو، گاهی اینطور ظاهر می شود، گاهی اینطور آشکار می شود که علاوه ما تقدم در پرتو آنچه گذشت، انه لا ثمره له، اصلا این بحث ثمره ای نداره. چرا؟ مادام الوجوب الغیری غیر صالح للادانه والمحرکیه، تا زمانی که وجوب غیری صلاحیت برای ادانه ندارد، یعنی منجزیتی نداره. اگر شما مخالفت کردید بفرمایید که مخالفت با او ادانه و مؤاخذه‌ای در پی نداره. و همچنین غیر صالح للمحرکیه، محرکیتی هم نداره، عبد به خاطر مقدمه به راه نمیفته. گاهی اوقات اینطور هست. گاهی اوقات مثلا فرض فرمایید که امر دیگری وجود داره، یه مقدمه، اون مقدمه مد نظر طرفه، اصل کارم به خاطر مقدمش انجام میده. اینجا به حسب ظاهر اون مقدمه است و امر دیگر ذل مقدمه، وگرنه از نگاه اون کسی که میخواد کار رو انجام بده از قضا مقدمه اصل کاره. دقیقا میتونم چه ارز کنم؟ حالا مثال اگر بخوایم بزنیم، فرض بفرمایید که یه کسی خیلی دوست دارد، یه بچه ای ماشین سواری خیلی دوست داره. خب شما میگید که آقا من شما رو سوار ماشین میکنم، میبرن مثلا فرض بفرمایید که پارک. خیلی خوب، به پارک خیلی علاقه نداره، اما مقدمش که ماشین سواری خیلی دوست داره. ها، به وقتی بهش میگی میگه باشه باشه من میام پارک، ولی مد نظرش اون ماشین سواری است که تو رو انجام میده. مثلا فرض فرمایید که یا اینکه نه، مثلا چون فرض مقدمش این است که باید برن در خونه دوستش، او رم سوار کنن با هم برن. دقت میکنین؟ این مقدمه براش جالبه، اون نتیجهش که حالا برن پارک یا برن خونه مثلا دایشینا یا فلان، او خیلی چیز مهمی نیست. خب از نگاه اون بچه در واقع این مقدمه ذل مقدمه است. از نگاه بچه این مقدمه اصل کاره، از نگاه بابا این مقدمه است، میگه نه ما سوار ماشین شدیم، میگه چیز مهمی نه، اون مقدمه بود. اما نگاه بچه این مقدمه اصل کاره. میخوام بگم این جور مثالای عرفی نیاد تو ذهنتون مطلب قاطی کنه به هم دیگه. نه، اونجایی که واقعا مقدمه است، ذل مقدمه هم اصل کاره، اصل کار، هدف اصلی، اونی که مصلحت اصلی دارد، اونی که مصلحت ذاتی دارد، اونی که مصلحت نفسی دارد، اونی که اراده نفسی دارد، حب نفسی بهش تعلق گرفته، و بعد هم حالا در بحث ما که تشریعه وجوب نفسی بهش تعلق گرفته، ذل مقدمه است. مقدمه هیچ چی نیست مگر اینکه یه ابزاری است که ما رو به اون ذل مقدمه برسونه. خب در این حالت نه ادانه‌ای دارد و نه محرکیت. و انما هو تابع محض، تابع محض، پیرو محض. ولا ادانت ولا محرکیت الا للوجوب النفسی، هرچه هست مال این همه آوازه ها از شه بود، هرچه هست مال جناب شاه، مال جناب وجوب نفسیه. نه ادانه ای هست، نه یعنی مؤاخذه ای هست، نه و نه محرکیتی مگر برای وجوب نفسی. ولی وجوب نفسی یکفی وحده لجعل المکلف مسئولا عقلا عن توفیر المقدمات. اینجا جعل، نه اون جلب معنای جعل حکم منظور نیست، یعنی قرار دادن معنای لغویش. هر مثلاتون که بله، ول وجوب النفسی یکفی وحده لجعل المکلف مسئولا عقلا عن توفیر المقدمات. وجوب نفسی خودش به تنهایی کفایت میکنند برای اینکه مکلف را عقلا مسئول از فراهم کردن مقدمات قرار دهد. لان امتثاله، های امتثاله به وجوب نفسی میخوره، برای اینکه امتثال وجوب نفسی لا یتم بدون ذلک، انجام نمیشود بدون بفرمایید که فراهم کردن مقدمات. فای فرق بین افتراض وجوب، بین افتراض وجود دل وجوب الغیری و افتراض عدمه. پس چه تفاوتی هست میان اینکه ما وجود وجوب غیری رو فرض کنیم یا عدم آن رو فرض کنیم؟ چه فرق، تفاوتی نمی‌کنه. این وجوبه باشه یا نباشه، ما بالاخره اینو می‌ریم انجامش می‌دیم. چرا؟ چون وجوب نفسی برامون مهم. ولکن قد یمکن تصویر و بعض الثمرات و مثال ذلک. ایشون میگن در مقابل این دیدگاه کلن منکر ثمره میشه برای این بحث، البته بعضی از ثمرات قابل تصور هست. البته من الان باید تذکر بدم بعض الثمرات بر بعض المبانی، علا بعض المبانی این ثمرات آشکار میشه. ثمره ای که میخوان بفرماین، پس اینو باید دیگه یادداشت کنین، ثمره در مورد مقدمه محرمه غیر موصله، این تیترش باشه، ثمره در مورد مقدمه محرمه غیر موصله. مقدمه ایست که اولا حرامه، ثانیا موصله نیست. فرض بفرمایید که یه فعل واجبی متوقف میشود بر یک مقدمه حرامی که البته به لحاظ ملاکی اقل و اهمیتن هست از اون فعل واجب. مثالی که ایشون زدن، مثالش این است که شما برای انقاض یک غریق ناچارید از زمین زراعی یه بنده خدای عبور کنید، رد شید برید تا برسید به اون غریق برسید. خب وقتی میخواید بدوید و تو زمین زراعی این برید، شاید یه بخش از محصولات اینو خرابش بکنید. پا بذارید رو له کنید، مثلا فرض کنید چه میدونم گندم یه چیز دیگه هست فلان، پا بذارید رو اینها و رد شید برید، تمام از بین ببرید. لااقل اون مسیری که میرید برمیگردید دیگه گندم های این بنده خدا رو از بین ببرید خب و زرع او رو خراب بکنید. مرحوم آل صدر در یکی از سخنرانی هایی که در اهل بیت داشتن، که در همین کتاب ائمه و اهل البیت وحدت الهدف و تنبع ادوار آمده بود و الانم که خب حالا تحت عنوان دیگه چاپ شده، الان عنوان جدیدش فراموش شده، بر تقدیم در اونجا یک ماجرای تاریخی رو نقل می‌کنند که جالب هست و اون که میگن در یکی از جنگ های پیامبر خدا وقتی که لشکر آماده شد و می‌خواست حرکت بکنه، یه شخصی کشاورزی، خب میدونی شهر مدینه شهر کشاورزی بود به غیر مکه، که مکه شهر کشاورزی نبود، اما مدینه شهر کشاورزی و باغداری و اینها بود، آب و هواش مناسب برای اینجور امور بود و مردم باغدار و کشاورز و اینها بودن. عرض کنم خدمتتون که یه شخصی آمد خدمت رسول الله که یا رسول الله، این لشکر شما که میخواد حرکت کنه و بره، اینطور که من مطلع شدم مسیر عبور لشکر از وسط مزرعه منه، اگر این لشکر شما از جا عبور پیدا بکنه زمین من شخم زده میشه، یعنی من محصول رو کاشتم، محصول الان رشد کرده آمده بالا، چند وقت دیگه وقت برداشت محصول منه، این لشکر شما اهم از پیاده و سوار که از جا رد شه، اصلا زمین من فرمت میشه از اول، هیچی انگار خالی، صفر و صفر میشه، تمام محصول من امسال از بین میره، میرم برای سال آینده دیگه، خلاص بلازا. آره هیچی نمیمونه برای من، زحمت یک سال من به هدر میره، محصولم نابود میشه، بیچاره میشه هر محصولش که، و این میره برای سال آینده و فلان از این حرفا. اگر میشه، نه که میشه، اصلا من تقاضا دارم که این لشکر شما از زمین من عبور نکنید این کار. وقتی این شخص درخواستشو مطرح کرد و تمام شد، پیامبر خدا دستور حرکت رو صادر کرد، همون که حالا حرکت بکنه. خب یعنی چی؟ تزاحم میان این که اصل اسلام و مسلمین حفظ بشن یا مزرعه این آقا. اگر خب کدوم اهم و ملاکن هست؟ یعنی تمام جان این همه مسلمان دقت میکنین و بعد اصل اسلام اینا همه در خطر بیفته به خاطر مزرعه یه نفر؟ دقت میکن، نه، اینجا اون جان مسلمین و اصل حفظ اصل اسلام اهم و ملاکن هست. از این بنده خدا حالا مزرعش امسال از بین بره، تا سال بعد با زکاتی چیزی نگهش میدارن، نمیذارن بمیره، که بالاخره کمکش میکنن به لحاظ مالی و نگهش میدارن تا سال بعد میرسوننش انشالله سال بعد محصول برداشت بکنه، البته در صورت سال بعد مرتبه لشکر نخواد از اونجا عبور بکنه، ولی منظور اما اینجا بحث خطره، بحثشون عموم جنگای رسول الله هم عمومش عموماً حالت دفاعی هم داشته، یعنی ما واقعا به لحاظ تاریخی مشکل اثبات کنیم جنگ ابتدایی برای رسول الله، بعد از ایشون جنگ ابتدایی هست، اما خود پیامبر خدا، یعنی بعد از ایشون که میگم منظورم به خود خلیفه دوم هستش که جنگ ابتدایی دارن، اما خود پیامبر خدا مشکل جنگ ابتدایی برای ثابت کردن عموما جهادشون جهاد دفاعیه، اینطور به نظر میرسه، حالا اینطور به ذهن لاغر این بنده حقیر میرسه، حالا شاید دیگران مخالف باشن کاری ندارم، منظور بر تقدیر میخوام بگم که اگرم گفتیم جنبه دفاعی دارد که مهم، خب مهمتر میشه، پس حالا اهم و ملاکنه، این اهم و ملاکنه، حالا اینجا اون بحث لشکر و دشمن اینا نیستش، اما انقاض جان یه شخصی، یا آقا مرد حسابی طرف تو مزرعه ای من خراب کردی محصول، میگه آقا داشت میمرد، غرق میشد، اون نجات غریق اهم و ملاکنه. رفقا عنایت بفرمایید، شما ها طلبه اید انشاءالله تعالی، یا حالا همین الانم مشغول به فعالیت تبلیغی هستید، یا بعدم در یه فرصتی حالا مشغول میشید، بعضی چیزها رو ما طلبه ها خراب کردیم تو ذهن مردم ها، یعنی تو همین مورد، تو همین مورد اگر به شخص عوامی ما بگیم میگه حق الناسه، میگه مزرعه مردم حق الناسه، یعنی میخوای بگی پیغمبر حق الناس زیر پا میذاشته، به حق الناس توجه نمیکرده؟ یعنی ما غفلت کردیم، حق الناس خیلی مهمه اما غفلت کردیم اینو جا بندازیم که اینجا تزاحم رخ میده بین امور. ملاک ها بعضی اهمیتش بالاتره. الان مسجدی هست وسط یه جا راهی واقع شده، نقد میکنید مردم بیچاره میشن بر رفت آمده اونجا، کلی تصادف رخ میده، کلی مشکل به وجود میاد. دقت بفرمایید، مسجد رو میخوان خراب بکنن، همین مقدسین، همین متدینین و حزب الله یا همه اعتراض میکنن. تشخیص این اعتراض غلطه. بابا این مسجد وسط راه مردم هستش، این بعد مسجد خراب بشه، راه باز بشه، از جلوی تصادفات گرفته بشه، اصلا تصادف هم نه، رفت آمد مردم آسون بشه. این که واجب تره که همه فقها هم اونجا، اون فقها هم گفتن اون مسجدی که در شارع قرار بگیره از مسجدیت خارج میشه، هیچ اشکال نداره. آخه بعضیا مثلا دیگه رعایت هم میکنن، میگه اون تیکه از خیابون میبینی اونجا مسجد بوده، مواظبش نجس نشه. نه آقا چرا خودمون در میاریم؟ ما مقلدیم خود یا این که مجتهدیم؟ اگر مجتهدیم که همچین حرفای ارمنزار سخیفی رو مطرح نمی کنیم، اگر هم مقلدیم ببینیم مرجعمون چی میگه، چرا از خودمون در میاریم همتو قاطی میکنیم. و بعد به شما عرض بکنم، حالا چون جمع خودمانی طلبگی عرض بکنم، میگن که مکلف، ارمنزار تو میگه یکی گفتن آقا مکلف چند حالت داره؟ گفت سه حالت، یا مجتهد است، یا مقلد است، یا محتاط. گفتن نه اشتباه میکنی، مکلف چهار حالت داره، یا مجتهد است، یا مقلد است، یا محتاط است، یا طلبه. اصلا طلبه، نه مجتهده، نه مقلده، نه احتیاط میکنه، هم حرف خودشو میزنه. ای آقا خب آقا طلبه محترم جناب عالی، اگر به اجتهاد رسیدی سلام، نه اگر نرسیدی مقلدی. یعنی چی که چون یه خورده فقه اصول خوندی فکر کردی دیگه همه امور دستت، دیگه خودت دیگه فتوا صادر میکنی؟ میگی نه آقا اینطوری نیست، ما این درساشو خوندی، بی خود درساشو خوندی، مجتهد که نیستی که، تو فعلا مقلدی. باید ببینی مرجعت چی میگه، فقیهت چی میگه. منظور میخوام بگم اینا حواسمون باشه، اینا رو بعد ما درست برای مردم تبیین کنیم، مردم متوجه بشن. و به خصوص اونجایی که حکومت اسلامی تشکیل میشود، عرض کردم این دفعه شاید یکی از کارهای مهم حاکم در جامعه اسلامی رفع این تزاحمات دیگه، تزاحای اهم و ملاکن. کدوم اهم و ملاکنه؟ الان میخوان خیابون بکشن اینجا، مسجدی هم هست، اینقدر میخوان چه عرض بکنن؟ تکلیف چیه؟ چه کار باید کرد؟ خونه های مردم هم هست، حتی خونه مردم دقت میکنی چه عرض بکنم؟ کدوم اهم و ملاکنه؟ کدوم رو باید حفظ کرد؟ خب حاکم باید تصمیم بگیره. اگر من و شما طلبه به غلط مطلب تو ذهن مردم جا انداخته باشیم، مردم تصورش میشه که این حاکم داره ظلم میکنه، داره خلاف اسلام رعایت میکنه. بله اگر خلاف اسلام رعایت میکنه باید رسوا بشه، اما اگر نه، این مبنای اسلامی دارد، ما اون مبنای اسلامی رو باید بگیم که بعد حالا یه سری خوشخوش و مقدس و از این حرفام ندای وا اسلام بلند نکن در اثر بی سوادی و عوامی. بابا جان ببین این مطلب چیه، او رو بچسب. از نظرتون که ببین حکم خدا چیه، حکم خدا رو تو عکس بکن. بگذاریم. خب حالا مثال ایشون اینه، شما میخوای بری انقاذ غریق بکنی، باید از تو مزرعه شخصی عبور بکنن. مثال مزرعه هم شاید ایشون میزنه به همین جهت که زرع او چه بسا خراب هم میشه، مثلا دقت کن چه اشوا برتقد از مزرعه رو باید عبور کنی. مقدمه حرامیه، درسته عبور از مزرعه او مقدمه انقاذ غریق هست، اما خود مقدمه به خودی خود حرامه. یعنی ورود به مزرعه مردم هم از که زرعش خراب بشود یا نشود حرامه، حالا زرعش هم که خراب بشه که دیگه مضاعف. لکن چون انقاذ غریق اهم و ملاکن هست، ما میگیم که این کار رو انجام بده. خب حالا این شخص دوید و وارد مزرعه مردم شد و رفت که او رو نجات بده، بعد یه دفعه موبایل زنگ زد، الو مثلا فرض کن عیال مربوطه است، میگه بیا خونه کارت دارم، ول میکنه غریق و برمیگرده میره. مثلا دقت این رئیسشونه، میگه کجایی؟ میگه دارم مشغول انقاذ غریقم. میگه ولش کن بیا کارت دارم، یا آخو اخراجم میکنه، برمیگرده میره. مقدمه محرمه رو مرتکب میشه، اما این موصله نیست، یعنی نمیره نجات بده، نمیره نجات. اون که میمیرم که هیچی ارمان سرتون که اون که مرد، اصلا شما بحثی دوش نکنید، اون ما رو که کشتن، ارمان سرتون که برتره، اونی که کشتن، اون که مرد، دقت کن رفت آب. نه این نمیره اون رو نجات بده، برمیگرده میاد. این خب مرد حسابی تو زمین مردم رو قصد کردیم. میگیم ها اگر ما قائل به ملازمه باشیم، بگیم که این کار او مقدمه واجب بوده پس واجب است متوجه وجوب غیری. هادا اول. ثانیا ما اون وجوب غیری رو شامل مقدمه موصله و غیر موصله بدانیم، بگیم شامل غیر موصله هم میشه مقدمه، ولو اینکه منجر نشود به اون شرط متأخرش نیاد، ولو اینکه منجر هم نشود به ذل مقدمه، بازم وجوب پیدا میکند. خب پس این فعل این شخص یعنی ورود به مزرعه غیر وجوب غیری پیدا کرده، ولو اینکه منجر نشده است به ذل مقدمه. این دوتا مقدمه، مقدمه سومی هم دارد، باید قائل به امتناع اجتماع امر و نهی هم باشیم که بگیم امر و نهی هم نمیتونه در یک جا جمع بشود، لذا باید بگیم متعلق امر یه چیزه، متعلق وجوب یه چیزه، متعلق حرمت یک چیز دیگری هستش. خب پس در نتیجه میگوییم که این شخص این کاری که انجام داده من با وجوب غیری وجوب پیدا میکند. اون سه تا مبنا رو باید قبول داشته باشیم تا این ثمره جور در خیلی سخت ثمراتش پیدا شد. بگذاریم. ولکن قد یمکن تصویر بعض الثمرات و مثال ذلک، ولی ممکن هست تصویر بعضی از ثمرات و مثالش هم، مثلا حالا یه مثال ذکر میکنم، انه اذا وجب انقاذ الغریق، اگر انقاذ غریق واجب باشد، واجب شد، مثلا فرض کنم که این شخص داره غرق میشه، خب انقاذ او فعلیت پیدا میکنه، واجب میشه. و توقف على مقدمه محرمه اقل اهمیتا، و این متوقف برای مقدمه حرام نیست که از حیث اهمیت از اون پایین تره، و هیا اون مقدمه چیه؟ اتلاف و زرع الغیر. ببینید اصلا چون اتلاف رو مطرح میکنه، اتلاف و زرع الغیر، این که کشاورزی شخص دیگری رو شما اتلاف بکنید و از بین ببرید. فیجوز للمکلف ارتکاب المقدمة المحرمة تمهیدا لانقاذ الغریق، جایز است برای مکلف این که اون مقدمه حرام را مرتکب بشود. چرا؟ به عنوان مقدمه‌ای برای انقاذ غریق. میگی آقا چاره‌ای نبوده این هم. چه بابی آجا؟ باب تزاحم، باب تزاحم دیگه ها، باب تزاحم هستش. اینجا در باب تزاحم ما اهم و ملاکن رو اخذ میکنیم، اون اقل و ملاکن رو کنار میگذاریم. فاذا افترضنا ان المكلف ارتكب المقدمه المحرمه ولم ينقذ الغريق، حالا اگر فرض کردیم که مکلف مقدمه محرمه رو مرتکب شد اما غریق رو نجات نداد، خب در اینجا در صورتی که ما سه تا مبنا رو قبول داشته باشیم، سه تا مبنا رو باید هر سه تاش قبول داشته باشیم، اونگاه میگیم این مقدمه محرمه غیر موصله‌ای که مکلف مرتکب شده حرام نیست. اون سه تا مبنا کدومه؟ این فعل القول شماره یک بالملازمه، این مبنای اولی که باید قبول داشته باشیم، اولا قائل به ملازمه باشیم میان وجوب نفسی و وجوب غیری. یک نه دیگه، میخواییم وجوب درست بکنیم دیگه، چون وجوب میخواییم درست کنیم باید قائل به ملازمه، یعنی وجوب و وجوب باشه. شماره دو، ثانیاً مبنای شماره دو، و به ان الوجوب الغیری یتعلق بالجامع بین الحصة الموصله و غیرها، و همچنین قائل باشیم به این که وجوب غیری تعلق میگیرد به جامع میان اون مقدمه موصله و غیر موصله، یعنی هم شامل مقدمه موصله میشه هم شامل مقدمه غیر موصله میشه. در این صورت تقع المقدمه التي ارتكبها المكلف مصداقا للواجب، در این صورت اون مقدمه ای که مکلف مرتکب شد این مصداق واجب خواهد بود. ولا تكون محرمه في تلك الحاله، دیگه حرام نخواهد بود. میگیم آقا شما گفتی سه تا مبنا رو بعد قبول داشتید، اینکه دو تا شد، میگیم سومیش هم رسید. چرا؟ شماره 3 لامتناع اجتماع الوجوب والحرمه على شيء واحد، برای اینکه محال است که وجوب و حرمت بر یک چیز فرمایید که اجتماع بکنن. پس ما باید سه تا مبنا رو قبول داشته باشیم تا مقدمه محرمه غیر موصله‌ای که مکلف مرتکب شده رو حرام ندونیم. یک ملازمه، دو تعلق وجوب غیری به جامع بین مقدمه موصله و غیر موصله، سه امتناع اجتماع امر و نهی. مثلا اگر همین سومیش هم حتی قبول نداشته باشیم ثمره خراب میشه، ثمره خراب میشه. دقیقاً همین چه ارزش من. خیلی خوب، حالا اگر مقدمات قبول نداشتیم چطور؟ و علل قول همینجاست بله، و علل قول به انکار الملازمه اگر مقدمه اولا را قبول نداشتیم، او به اختصاص الوجوب الغیری بالحصه الموصله، یا اینکه گفتیم آقا وجوب غیری فقط مربوط به حصه موصله است، مربوط به مقدمه است که موصله باشد، یعنی ذل مقدمه بعدش بیاید، یا سومین مبنا که دیگه شایسته اشاره نمی کنن او رو قبول نداشته باشیم، لا تقع المقدمه المذکوره مصداقا للواجب، مقدمه که ذکر شد مصداق واجب واقع نمی شود، ولا موجب حین اذن لسقوط حرمتها، دیگه موجبی اینجا وجود ندارد برای اینکه حرمت آن ساقط بشه. الان موجب وجود داشت و اون وجوبی بود که از بفرمایید که وجوب غیری می آمد، گفتیم آقا چون قائل به امتناع اجتماع هم هستیم، میگیم وقتی دیگه وجوب آمد نمیتونه حرمت باشه. دقیقاً من چه عرض بکنم، وجوب که آمد حرمت رو کنار میزنه، لذا وجوب پیدا میکنه و دیگه حرمت پیدا نمیکنه. ولا اما اگر نه قائل به این نباشیم یا قائل به اون دو مبنای قبلی نباشیم، ولا موجب حین اذن لسقوط حرمتها، دیگه موجبی برای سقوط حرمت این مقدمه نخواهد بود، بل تکون محرمتا بالفعل، حرمت فعلیه دارد، و انما تسقط الحرمه عن الحصه الموصله من المقدمه خاصتا، حرمت فقط نسبت به حصه موصله از مقدمه به شکل خاص این ساقط می شود. بله اگر این که وارد زمین مردم شد و زراعت مردم رو تلف کرد میرفت و او رو هم نجات میداد، اون وقت مثلا میگفتیم خب دست شما درد نکنه، مثلا این کارم حرام نبود که شما انجام دادید، گرچه حالا باز بعد بر اساس نظریه اجتماع اینو حساب بکنیم که شاید نخواستن اون وارد بحث کنن، پیچیده میشد به خود ذهن آقایان بعد جسارت نباشه اون آکش به هم میخورد. عرض محضرتون که اقتضاء و وجوب شیء لحرمت ضده این یه بحثیست، آیا اگر چیزی واجب شد این اقتضاء دارد که ضد آن حرام باشه یا نه؟ بله حالا این خودش بحثیه، یعنی به هر حال اگر ما گفتیم فقط مقدمه موصله ای ساله به مطلوب جمعه تکوینی داره، اینجا اصلا کاری نداریم که شما به اختیار خودت ذل مقدمه رو ترک کردی یا بدون اختیار خودت ذل مقدمه رو ترک کردی، اینقدر بکنی چی عزیزم، مهم نیست که شما به ذل مقدمه نرسیدی، یعنی چی عزیزم متجسم متوجه فرمایید بنده خدا داشتیم اصلا وسط را سکته کرد، قد میکنی چی عرض کنم، یا یکیش جلوش گرفت مثلا، بله به قول شما تحصیل حاصل شد، این مثلا بنده خدا رفت تا برسه از قضا دید که یکی دیگه نجاتش داد، یا خود او مثلا فرض فرمایید که قصه اون بنده خداییست که گفتش که داشت تعریف میکرد، قصه ای رو گفتش که بله کسی وسط اقیانوس داشت شنا میکرد، وسط دریا داشت شنا میکرد، یه دفعه یه کوسه ای دنبالش کرد، این عرض محضرتون که شنا کرد از دست کوسه فرار کرد و رفت بالای یه درخت، بعد به شما آقا درخت وسط اقیانوس درخت چه کار میکرد؟ گفت آقا مجبور بود چه کار کنه، تو خودت تو شرایط بودی چه کار میکردی؟ خب منظور فرض کنیم داشت غرق میشد رفت بالای درخت، دقت میکنی چه حرف میکنی؟ خب میگه آقا خب من ای آقا تو واسه بالای درخت ما اونم تو نجات بدم زرع مردم رو اصلاح کردم. اگر ما جمود بکنیم رو این قصه که بگیم آقا فقط در صورت که منجر به ذل مقدمه شود، یعنی خود همین شخص ذل مقدمه رو انجام بده، اونگاه هست که این بفرمایید که وجوب غیری شامل حالش میشه، بله ده حتی در این موارد هم ما میگیم که نه این شخص مقدمش موصله نبوده و لذا اون وجوب شامل حالش نمیشه، نه دیگه بر اساس مبانی هست که باید بررسی بشه. خب اقتضاء وجوب شیء لحرمت ضده، آیا اگر چیزی واجب شد این مقتضی این هست که ضدش حرام باشد یا نه؟ میگیم آقا خب اینجا یه سری تعابیر شما به کار بردید، باید اینا رو توضیح بدید. اولا این ضدی که میگید منظورتون چی از ضد؟ آیا منظورتون ضد منطقیه؟ در منطق ما میگیم ضدان امران وجودیان، آیا منظورتون اینه؟ یا نه یک معنای دیگری از ضد منطقی نظرتونه؟ اگر هست او رو توضیح بدید. آزا اول. ثانیاً این اقتضاء که میگید اقتضاء یعنی چی؟ اقتضاء رو در اصول آقایون که بحث کردن بعضی اقتضاء رو گفتن الدلالت المطابقیه، یعنی به دلالت المطابقیه این دلالت میکند بر حرمت ضد خودش، وجوب شیء به دلالت المطابقیه دلالت میکند بر حرمت ضد خودش. بعضی گفتن آقا اقتضاء نه دلالت تزمنی است. یعنی چی؟ یعنی وجوب یک شیء، امر به یک شیء در واقع دارای دو قسمت، دارای دو جزئه، مرکبه. مرکب از چه چیزی است؟ مرکب است از اینکه آن شیء را انجام بده و ضدش را ترک بکن. میشه دلالت تزمنی دیگه. تزمنی یعنی که متضمن اون تیکه هم باشه، یعنی مرکب باشه. دقت می‌کنی؟ بعضی میگفتن نه آقا دلالت التزامیه است. اینجا استلزام دلالت التزامیه هستش. خب خود همین اقتضا باید روشن بشه. بعد این اقتضا رو از قبیل دلیل لفظی گرفتن، لذا اصلا این بحث رو بردن توی مباحث الفاظ و اصول بحث کردن. ممکن است که ما بگیم که نه این اقتضا منظور دلالت عقلیه، لذا باید بیاد تو ادله عقلی بحث بشه. شهید صدر هم نشون میده که این دلیل عقلی میدونه که آورده اینجا. دقت کنید، دلالت عقلی میدونه که آورده اینجا. برعکس میخوام بگم اینا باید تا حدودی برای ما روشن بشه. خب یک به یک توضیح بدیم، بیایم جلو ببینیم که به کجا میرسیم. اول از همه از اون ضد شروع میکنیم. این ضدی که اینجا مطرح هستش، این دارای اقسامیه در بحث ما. یکی از اقسامش رو اگه هم تقسیم بکنیم، ما تقسیم میکنیم به عدمی و وجودی. میگیم از ضد و ضدان، ضد عدمی و ضد وجودی. اشکال نداره، کار من نداره. هر مثلا برو هر مثلا نه آشنا هستن بابا، نه ولش کن من نخواد چیکارش. هر مثلا مرتب میگه خب از ضد و ضدان، ضد عدمی و ضد وجودی. من از ضد وجودی شروع میکنم، چون ضد وجودیش به همون معنای بفرمایید که ضد منطقیه. اما ضد عدمی، این ضد عدمی رو در منطق بهش ضد نمیگن، بهش میگن نقیض، بهش میگن نقیض. لذا ما بهش میتونیم بگیم ضد اصولی. ضد اصولی که البته به معنای ترکم هست، به معنای ترکم. پس ضد تقسیم دو قسم میشه، یک ضد عام که معنای نقیض هست، یا بگید معنای ترک هست که این همون ضد اصولیه در واقع، ضد معنای منطقی نیست. یکی هم ضد خاص که ضد وجودی هست یا همون ضد منطقی. اینی که میگم ضد منطقی نه یعنی این ضد خاص در علم اصول مطرح نیست. چرا مطرحه؟ الا انه اون که اینجا به همون معنی که در علم منطق گفته میشود به اون معنا هستش. خب گفتیم ضد عدمی یا ضد اصولی یا ضد عام، این به معنای نقیزه. خب فرض کنید ضد صلات چی میشه؟ ترک الصلاه. گفتیم معنی ترک دیگه، میشه ترک الصلاه. ضد صوم چی میشه آقا؟ ترک الصوم. ضد حج چی میشه؟ ضد عام میشه. ضد عام حج چی میشه؟ میشه ترک الحج. عبد محضر چونگه و هاکذا. هر واجبی رو شما در نظر بگیرید ضد عامش میشود ترک آن واجب. اما ضد خاصش چطور؟ ضد خاصش چون ضد به معنی منطقی هست و گفتیم از ضدان امران وجودیان، پس این باید ضد وجودی باشد، یه امر وجودی باشد، یه فعل وجودی باشد. به چه نحوی؟ به این نحوی که اگر شما اون کار رو انجام بدی دیگه نمیتونی این کار رو انجام بدی. فرض بفرمایید ازاله نجاست از مسجد و صلات، هر دو امران وجودیان هستن، هر دو امران وجودیان هستن. انقاض غریق و صلات، دقت میکنید چه عرض میکنم؟ هر دو امران وجودیان هستن. شما اگر نماز بخونی نمیتونی بری غریق رو نجات بدی، اگر غریق رو نجات بدی نمیتونی نماز بخونی، اگر نماز بخونی نمیتونی ازاله نجاست از مسجد بکنی، اگر ازاله نجاست از مسجد کردی نمیتونی نماز بخونی. ها کذا دقت میکنید، همه اون موارد تضاهم شما در نظر بگیرید. فرض بفرمایید مطالع میانه دو تا امر وجودی در نظر بگیرید که یکی مانع دیگری باشد، این میشه از قبیل ضد خاص. بحثی که ما اینجا داریم یه تقسیم بندی کلی دارد: اقتضاء وجوب شیء لحرمت ضده العام والخاص. پس تقسیم بندی اولی بحثمون اینه که آیا وجوب شیء مقتضی حرمت ضد عامش هست یا نه. بحث دوم، آیا وجوب شیء مقتضی حرمت ضد خاصش هست یا نه. خب از ضد عام شروع میکنیم. بله، عموماً اصولیین مثلا میگن که وجوب شیء، یا لااقل بگیم این شهرتی دارد، معروف هستش که وجوب شیء مقتضی حرمت ضد عامش هست. فقط بحثی که اینجا مطرح میکنم این است که خود این اقتضا یعنی چی که عرض کردم. بعضی میگن دلالت مطابقی است، بعضی میگن دلالت تضمنی است، بعضی میگن دلالت التزامی است. این فقط بحث اینجا مطرح میشه. بحث بیشتر در مورد ضد خاصه. تا حالا ضد خاص چجوری میشه؟ چرا ما بگوییم وجوب شیء اقتضا دارد حرمت ضد خاصش رو؟ یه چند خطی بخونیم بعد توضیحاتون رو عرض کنم. اقتضاء وجوب شیء لحرمت ضده، که این اینجا اذیتش میکنه. خب خیلی خوب، اونجا هستش وسیله کشتن، اونجا هست. بعد دم پایی. حاجا میتونید فرش هم بزنید بالا بره زیر فرش. آره بره بنده خدا اون زیر، شما چه کارش دارید؟ بله آره، این بهتر از کشتن هستش. چی؟ واضحه دیگه. وقتی ما میگیم ضد عام، این کلیه. ما کار نداریم چرا شما نماز رو نخوندی به هر دلیلی. کار دیگه ای داشتی نماز رو نخوندی یا نه هیچ کار دیگه هم نداشتی که نماز رو نخوندی؟ یه واجب دیگه ای رو میخواستی انجام بدی که لذا نماز رو ترک کردی، یا نه هیچ واجب دیگه ای هم نمیخواستی انجام بدی که نماز ترک کردی؟ حالت عام دارد، مهم اینه که نماز رو نخوندی. اما ضد خاص اینطور نیست. شما مشغول یک واجب دیگری بودی که نتوانستی نماز رو بخونی. دقت میکنی چه عرض میکنم؟ به شکل خاص مطرح میکنه، اینطور هست. قد یقال، بله ما بزرگان معمولا تأکید دارن که اینا رو نکشید، حشرات و اینها رو از بین نبرید. از آقازاده استاد معظم و مرحوم آیت الله وحشت ایشون میفرمایند که ما فقط برای پدرمون، برای آیت الله وحشت، مثلا اول صبح که مثلا سفره پهن می‌گیریم برای صبحانه بخوریم، میگم این اول صبح گاهی اوقات تابستان اینها به خصوص اتاق پر می‌شد از مگس. خب این اصلا نمی‌شد، اصلا نمی‌شد سر سفره نشست صبحونه خور، اصلا اذیت می‌کرد. خدا چیکار کنیم چیکار نکنیم از این حرفا. بعد ابوی ما مرحوم آیت الله وحشت ایشون می‌فرمایند که این چیز کنید، این مگس ها رو هدایت کنید به سمت بیرون از اتاق، مثلا یه جوری بزنید برن بیرون، مثلا با پارچه ای چیزی بچرخونید، مثلا فرض کنید پارچه ای رو، چادری رو، حالا هر چیزی که هستش، اینا هدایت بشن برن به سمت بیرون، بیرونشون کنید از اتاق، بیرونشون کنید، اما نکشید، بیرون کنید. ایشون میگفت ما میگه خب نمیشه، حالا هی پارچه بچرخون فراز مشکل، باز ممکنه برگردن. میگفت تا ایشون میگفت دستشو بشوره بیاد، ما سریعا از این چیزها استفاده میکردیم، از این هایی که برای حشره کش ها استفاده میکردیم و اینها رو خلاص میکردیم. بعد ایشون که میامد کشن اینا با سراغ میگیره با این مگس ها چی شدن، هر وقت این که اینا بیرونش میکردیم، بله از این نشعه بیرونش میکردیم، رفتن به نشعه اخرى هر نظر میکرد. ایشون ناراحت میشه که نکرده ها این کار رو. هر وقت این که قد یقال به ان ایجاب شیئن یستلزم حرمت الضد، گاهی گفته می شود که واجب شدن چیزی، واجب کردن چیزی مستلزم حرمت ضدان هم هست. بالاخره اون مولایی که، اون عاملی که یه چیزی رو واجب می کند، یعنی دوست ندارد شما ضدش رو انجام بدی، میگه آقا همین کاری که تو گفتم انجام بده، نرو سراغ ضدش. ضد اون چیزیست که در حقیقت مانع میشه دیگه، نمیذاره شما خواسته مولا رو انجام بدید، لذا میگه آقا ضد رو بذار کنار. و ضد على قسمين، ضد بر دو قسمه، احدهما الضد العام و هو به معنی نقیض، که ما یه سری تعابیر دیگه همش اضافه کردیم، گفتیم میشه اسمش گذاشت ضد عدمی، یا بفرمایید ضد اصولی که به معنای ترک هم هستش. خیلی خوب، که مثلا فرض کنید در مورد حج میشه ترک الحج، درباره صوم میشه ترک الصوم، درباره صلات میشه ترک الصلات، این میشه ضد عام. تقاضا میکنم این اصطلاحات رو خوب به ذهن بسپرید، نگید آسون یاد گرفتیم، نه اینا به ذهن سپردن میخوام. در دروس مثلا هر چه درستون بالاتر برود و به خصوص در درس خارج، اساتید معمولاً با همین اصطلاحات تدریس میکنن، لذا طلبه‌ای که این اصطلاحات در دوران سر به خوبی به ذهن نسپرده از درس استاد نمیتونه استفاده کنه، هی سوال میکنه آقا منظور شما چیه، حالا یه مثال بزنید، حالا من نمیفهم. در صورتی که اگر این تو سطح فهمیده باشه آسونه، خیلی آسونه، منتها به ذهن سپرده باشه این دیگه برای همیشه از ضد عام یعنی چی، پاپ ضد عام ترک، تمام شد، ترک ترک نما ترک، از اساساً که ضد عام ترک، هیچ توضیح دیگه نمیخواد، هیچ بحثی نمیخواد، ضد عام مساویس با ترک، ترک هر چیزی میشه ضد عام اون. خب خیلی آسون شد دیگه، اونو به ذهن اون بسپاریم. اما ضد خاص چطور؟ ضد خاص رو گفتیم ضد وجودی هم بهش میتونیم بگیم یا ضد منطقی به اصطلاح. ضد خاص و هو الفعل الوجودی الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب، اون فعل وجودی است که با فعل واجب جمع نمیگردد. خوب این تعریف تو ذهنتون بمونه، لا يجتمع مع الفعل الواجب، اینا نمیتونن مقارنه هم باشن، نمیتونن با هم دیگه جمع بشن، این خیلی مهمه. ببینید اضدان امران وجودیان یتواردان علی موضوع واحد، به این نحو هستن که اگر یک ضد بود ضد دیگه نمیتونه باشد. اضدان لا یجتمعان یرتفعان، اما لا یجتمعان، النقیضان لا یجتمعان ولا یرتفعان، اما اضدان یجتمعان و اضدان لا یجتمعان و یرتفعان، یعنی یمکن ان یرتفعان. بله، نماز و ازاله، شما میتونی هر دو رو بذاری کنار، نماز و ازاله میتونی هر دو رو ترک بکنی، پس قابل ارتفاع هستن. شما میشینی کنار میگی نه نماز میخونم نه ازاله میکنم، قابل این هستش که هر دو رو کنار بگذاری، دقت میکنی، اما قابل اجتماع نیستن. یعنی اگر نماز خوندی دیگه نمیتونی ازاله کنی، اگر ازاله کردی دیگه نمیتونی نماز بخونی، پس لا یجتمعان ولکن یمکن ان یرتفعا. آره، در ضد عام وقتی همین صلات رو در ضد عام میشود عرض محضرتون که صلات و ترک و صلات، در ضد خاص میشه صلات و ازاله نجاست از مسجد. دقیقا میکنی چه عرض میکنم؟ خیلی نه، خب اون باید واجب باید باشه اون، برای اگر بخواید ضد خاص ازش درست کنید اون اکل و شرب باید واجب باشه تا بشه ضد خاص بشود. دقت کن چه عرض کنم، وگرنه همون ضد عام. خب روزه نگرفتن اینه هم که شما چیزی میخوره دیگه، روزه نمیکشه دیگه، دقت کنید.
آها
بله، حالا مثلا اینطور که بگیم که ترک الصلاه بشه. حالا والمعروف بین الاصولیین، عرض محضرتون که معروف بین اصولیین چیه؟ ان ایجاب شیئن یقتضی حرمت ضده العام. معروف میان اصولین این هست که واجب شدن چیزی اقتضا دارد حرمت ضد عامش را، پس تا اینجا بحثی نداریم. ولکنهم اختلفوا فی جوهر هذا الاقتضاء، در جوهر و در حقیقت این اقتضا بحث کردن. شما را بزنید، یک دلالت مطابقیه، فزعم البعض ان الامر بالشیء عین النهی عن ضده العام، بعضی ادعای عینیت کردند، یعنی دلالت مطابقیه، زعم البعض یعنی پنداشتن. ببینید همین تعبیر زعم نشون میده که چون این حرف قبول نداره، حرف ضعیف نیست، یه پندار میداند. دقت میکنید، زعم البعض، بعضی ها پنداشتند که امر به چیزی عین نهی از ضد عام اوست، ادعای عینیت کردند، دلالت مطابقیه. شماره دو دلالت تضمنیه، و ذهب بعض آخر الى انه يتضمنه، برخی دیگر قائل شدن به این که امر به چیزی متضمن نهی از ضد عام او هم هست. چجوری؟ به دعوا ان الامر بالشیء مرکب من طلب ذلك الشیء والمنع عن تركه، با این ادعا که امر به چیزی مرکب از دو چیز، در حقیقت مرکب از طلب آن چیز است و منع از ترک آن. خب ترک گفتیم، ترک هم ضد عام میشه دیگه. شماره 3 دلالت التزامیه، و قال آخرون بالاستلزام، دیگرانی هم قائل به استلزام شدن. این ته بحث تمام شد، بریم سراغ ضد خاص. ضد خاص چطور؟ میفرمایند در مورد ضد خاص بحث مطرح هست که آیا حقیقتا واجب شدن مثلا فرض کنید که ازاله نجاست این اقتضا دارد حرمت صلات را یا نه، دلیلشون چیه؟ استدلال هایی بیان شده است، یکی از این استدلال ها رو ما اسم بذاریم بله دلیل مقدمیت. به چه بیانی؟ میگن آقا مگر ما نمیگیم مقدمه واجب واجبه، مقدمه یک امری لازم هستش، وجوب غیری داره، باید اون کار رو انجام داد، اگر امری مقدمه امر دیگر باشه. در اینجا ترک الصلات آن نماز نخوندن مقدمه بفرمایید که از نظرتون که ازاله هستش. من اگر بخواهم یکی از ضدین را انجام بدهم ناچارم ضد دیگر رو ترک بکنم. پس ترک یکی از ضدین، ترک و احد ضدین مقدمتون لحدوث الضد الاخر، این مقدمه حدوث و وقوع ضد دیگر هست. خب وقتی که شد مقدمه میشه واجب غیری، پس ترک و صلات، نه خود صلات ها، ترک و صلات واجب غیری است نسبت به ازاله. خب پس چی شد آقا؟ با من باشید لحظه. ما در ضد عام چی گفتیم؟ در ضد عام آقا چی گفتیم؟ در ضد عام گفتیم که ایجاب یک چیزی مقتضی حرمت ضد عامش است. با من باشید. ایجاب یک چیزی مقتضی حرمت ضد عامش است. ضد عام گفتیم یعنی چی؟ ترک. دقت می‌کنید چی عرض می‌کنم؟ ترک. دقت می‌فرمایید؟ خب پس ترک و صلات نقیض صلاته، درسته؟ و صلات نقیض ترک صلاته، طرفینیه دیگه، متناقضه اینن دیگه. یه بار دیگه بگم، ترک و صلات نقیض صلاته، و دوباره صلات خودش نقیض ترک صلاته. خب اگر ترک صلات واجب شود، به وجوب غیری البته، اگر ترک صلات واجب شود اقتضا دارد حرمت ضد عام خودش رو. یعنی چی؟ اقتضا دارد حرمت صلات را. مطلب واضح شد آقا؟ پس ما نتیجه گرفتیم که صلات اینجا حرامه. یه بار دیگه بگم، ازاله نجاست واجبون به وجوب نفسی، مقدمه آن ترک و صلات است، پس واجبون به وجوب غیری، مقدم ترک و صلات ها. خب بعد ما گفتیم که اگر چیزی واجب شد این اقتضا دارد حرمت ضد عامش را، ترک و صلات واجبه اقتضا دارد حرمت صلات را، یعنی فعل و صلات را. به این بیان میفرمان که وقت بله و اما به نسبت الى ضد الخاص، نسبت به ضد خاص چطور؟ فقد وقع الخلاف فیه، اختلاف درش واقع شده. و ذهب جماعت الى ان ایجاب شیء یقتضی تحریم ضده الخاص، برخی از علما قائل شدن به این که واجب شدن چیزی اقتضا دارد تحریم ضد خاصش را. فالصلات و ازالت النجاسه عن المسجد، نماز و ازاله نجاست از مسجد، اذا کان المکلف عاجزا عن الجمع بینهما، اگر مکلف نمیتواند میان اون دوتا جمع بکنه، مثلا فرض بفرمایید که وقت نماز تنگه، اگر نماز رو بخواد نماز رو نمیتونه به تأخیر بندازه، باید الان نماز رو بخونه وگرنه نماز قضا میشه، از اون ور ازاله نجاست هم که خب یه امر فوریه، اونم باید سریعا انجام بشه. دستور هست که به محضی که مسجد نجس شد سریعا آبش بکشید، معطل نکنید، نگید حالا بعدن دیر نمیشه، حالا بذار با... نه اینطور نیست، سریعا اقدام کنید و مسجد رو تطهیر بکنید. این خیلی مهم هست. خیلی خوب، هر دو نمیتونه جمع بکنه بینش، میگه آقا من وایسم نماز دیگه نمیتونم آب بکشم. حالا شما میگه آقا یه فرضی باشد که مثلا این شلنگ شیر آواز کنه، شلنگ دستش بگیره همونطور که داره نماز میخونه شلنگ هم بگیره بگیره چی؟ فرض بفرمید که یه نفر هم از تو مسجد، آره دقیقا، فرض بفرمید که همون لحظه شما وارد مسجد شدید دیدید که مثلا یه حیوانی آمد نجاست کرد و رفت، هیچ کس دیگه هم نیست، شما وقتت محدوده. دقت می‌کنید چه فرض دیگه می‌خوام مثالو تنگ کنم تا مثال درست بشه. از منظرتون که پس صلات و ازالت النجاسه عن المسجد اذا کان المکلف عاجزا عن الجمع بینهما فهما ضدان، نماز و ازاله نجاست از مسجد اگر مکلف ناتوان است از جمع میان آن دو، اینها فهما ضدان، اینا دو امر ضد هم دیگر هستند. و ایجاب و احدهما طبق نظر این بعضی از علما واجب شدن یکی از این دو اقتضا دارد حرام شدن اون دیگری رو. دلیلتون چیه؟ بعض العلماء آقایون جماعت دلیلتون چی هستش؟ به قول یکی از آقایون میگه ما این جماعت رو اگر پیدا بکنیم، چون معمولا تو فقه مثلا میگن جماعتی نظرشون اینه این جماعت کیان، ما اینا پیدا میکنیم خوب بود. بله آقایون جماعت دلیلتون چیه؟ میگن یکی از دلیل هامون اینجا رو میکنیم براتون، همشون نه بقیهش بمونه برای حلقه ثالثه ان شاء الله و به درس خارج. و قد استدل البعض على ذلك بان ترك احد الضدين مقدمه لوقوع ضد الاخر. اینطور استدلال کرده اند برخی از علما بر این مطلب، به اینکه ترک یکی از دو ضد، مثلا ترک نماز، این مقدمه وقوع ضد دیگر است که همون وقوع ازاله نجاست از مسجد باشد. فیکون واجبن بالوجوب الغیری، خب مقدمه واجب واجب غیری میشه. و اذا وجب احد النقیضین حرم نقیضه، این اذا وجب احد النقیضین حرم نقیضه، این جایی یادداشت کنید ضد عام، یعنی ایشون در واقع از اون قاعده که تو ضد عام ثابت شده اینجا دارن استفاده میکنن. این ضد عام دقیقا بحثی ضد عامه. وقتی یکی از دو نقیض حرام از بخوام واجب شد، نقیضش حرام میگردد. و به هادا یثبت حرمت و ضد الخاص، به این وسیله حرمت ضد خاص ثابت میشه. ولیکن این مذهب درست نیست، بلکه آنچه درست است خلاف اینه. چرا؟ به جهت این که وقتی شما میگید ترک الصلات مقدمه ازاله است، باید توجه کنید که مقدمه یا علت است یا جزء العله. مقدمه یا علت است، علت تامه است، تمام العله هستش، یا جزء العله. آیا ما میتونیم بگیم ترک الصلات علت ازاله است؟ نه خیر، آنچه که علت ازاله است اختیار و انتخاب مکلفه، این اراده مکلف است، اراده اختیاری مکلف است که علت این شده است که او چیکار بکنه؟ ازاله بکنه. کما اینکه میتونست انتخاب بکنه و اختیار بکند بفرمایید که نماز را، کما اینکه میتونست انتخاب بکنه و اختیار کند اینکه هر دوشو ترک بکنه. میتونست مگه مانعی بود؟ نه، میتونست این کار انجام بده، تکوینن که مانعی نبود دیگه. بره بشینه کنار بگه آقا اصلا من گیت شدم نمیفهمم، نماز بخونم و ازاله کنم، ولش کن اصلا هیچ کدوم انجام نمیدم، اصلا میرم بیرون از مسجد، انگار نبودم من اینجا. دقت بکنید چی حرف میگم، خلاص خودشو راحت میکنه، حتی راحت که نمیکنه، به خیال خودش مثل کپ سرشو بکنه زیر برف. خیلی خوب، اون چه که علت است برای ازاله انتخاب و اختیار مکلف و اراده اختیاریه اوست، کما اینکه آنچه که علت است برای خود همین ترک الصلات هم باز اراده و انتخاب و اراده اختیاریه جناب مکلف است. نه ترک الصلات بگیم مقدمه باشد، یعنی علت باشد برای ازاله. این نکته اول. نکته دوم این که حواستون باشد که اگر بخواید چنین مطلبی رو بگید اساساً دور لازم میاد و این محاله. ببین آقا، بنده پای تابلو براتون نوشتم. ما قضیه شماره یک و دو رو نگاه بکنید. قضیه اولا، ترک نماز علت ازاله است، درسته یا نه؟ طبق نظر این آقایون دیگه، طبق نظر این جماعت، ترک نماز، ترک الصلات علتون للازاله، ترک نماز علت ازاله است. قضیه شماره دو رو ببینید، ترک ازاله علت نماز است. اینم درسته یا نه؟ درسته دیگه، اگر ازاله رو ترک بکنید ببینید نماز بخونید. خیلی خوب، پس طبق نظر این بعض علما و این جماعت از محضر مبارکتون که قضیه اولا و ثانیه هر دو درسته. ما یه قضیه فلسفیه داریم که در جای خودش اثبات شده و اون این استش که نقیض العلت علت لنقیض المعلول. نقیض، همچنان که ما یه علتی داریم و یک معلولی داریم، خب نقیض علت هم میشه علتی برای نقیض معلول. مثال معروفی که همه آقایون میزنن، همه آقایون مثال معمولا میزنن، میگن آقا خورشید، وجود خورشید علت است برای روز. ها، حالا نقیض وجود خورشید میشه چی آقا؟ عدم وجود خورشید، عدم خورشید. دقت میکنید؟ علت است برای نقیض روز، یعنی چی آقا؟ یعنی شب. بعدش چی؟ یه دیگه عرض می‌کنم، وجود خورشید علت است برای وجود روز.
حالا نقیض اولی میشه علت برای نقیض دومی. چجوری؟ نقیض وجود خورشید یعنی عدم وجود خورشید میشه علت برای نقیض وجود روز، یعنی عدم وجود روز تموم میشه چی؟ شب. مثلا واضح شد آقا؟ خیلی خوب، ما این قاعده فلسفیه رو میریم اضافه میکنیم، میریم دونه دونه رو این قضیه اولا و ثانیه این قاعده رو پیاده میکنیم، میریم نتیجه چی به ما میده. قضیه اولا ترک نماز علت ازاله است، این رو میبریم ذیل همون قاعده نقیض العله علت لنقیض المعلول، به ما یه نتیجه میده، نتیجه میده قضیه ثالثه رو. من شماره دادم شماره 3 که قاطی نشه با اون دو تا دیگه. خب این نتیجه رو میده، میشه نماز علت ترک ازاله است. یه بار دیگه ببینید، قضیه اولا این بود ترک نماز علت ازاله است. دو تایشو نقیض بکنید، ترک نماز میشه چی آقا؟ میشه نماز، میشه فعل نماز. دقت میکنید؟ ازاله رو نقیض بکنید چی میشه؟ عدم ازاله. پس اگر ترک نماز علت ازاله است، خود نماز علت عدم ازاله است، علت ترک ازاله است. درست آقا؟ پس این میشه قضیه ثالثه. بریم سراغ قضیه ثانیه. قضیه ثانیه چی بود؟ ترک ازاله علت نماز است. خب باز گفتیم نقیض العله علت لنقیض المعمول، ترک ازاله نقیضش چی میشه؟ خود ازاله، فعل ازاله. ها نماز نقیضش چی میشه؟ ترک نماز. خب قضیه رابعه این میشه ازاله علت ترک نماز است. خب حالا که اینطور شد، حالا پس ما 4 تا قضیه به دست آوردیم. قضیه 1 ترک نماز علت ازاله است، قضیه 2 ترک ازاله علت نماز است، قضیه 3 نماز علت ترک ازاله است، قضیه 4 ازاله علت ترک نماز است. 4 تا قضیه به دست آمد. خب حالا اگر شما 1 و 4 رو با هم نگاه بکنید، 2 لازم میاد و همچنین 2 و 3 رو با هم بسنجید، 2 لازم میاد. چجوری؟ 1 چی میگه؟ قضیه اولا، قضیه 1 میگه ترک نماز علت ازاله است. قضیه 4 چی میگه؟ ازاله علت ترک نماز است. یعنی علتی در آنچه که در قضیه 1 به عنوان علت ذکر شده، در قضیه 4 به عنوان معلول آمده و بالعکس، آنچه که در قضیه 1 علت بوده در قضیه 4 به عنوان معلول آمده. آنچه که در قضیه 1 به عنوان معلول بوده در قضیه 4 به عنوان علت ذکر شده. یعنی یه چیزی علت خودش واقع شده در واقع، یه چیزی علت خودش واقع شده در واقع. از نظرتون که بله، خب این یه مطلب از اون بر بله، این بین 1 و 4 بود. حالا بین 2 و 3 ترک ازاله علت نماز است. خب از اون بر قضیه 2 بود ترک ازاله علت نماز است، قضیه 3 نماز علت ترک ازاله است. یعنی یه چیزی همزمان هم علت هم معلول. این حواستون باشه، یعنی یه چیزی علت چیز دیگه است و دوباره معلول علت همین علت شده است، معلول علت علت خودش شده. هم در مقایسه 1 و 4 این به دست میاد که معلول علت علت خودش شده، و هم در مقایسه میان 2 و 3 به دست میاد که معلول علت علت خودش شده، و این هر دو دور هست. اگر به همین شکلی که ما پای تابلو براتون نوشتیم شما هم یادداشت بکنید یا برنامه‌ای ثبت بکنید، این مطلب رو انشاءالله خوب یاد میگیرید. بعد بالاخره ببینید در این بحث‌ها فلسفه چقدر دخالت داره. فلسفه اینا دیگه این متن فلسفه است دیگه، دقت می‌کنید؟ حالا ما اگر احیاناً قائل بشیم به حرمت فلسفه خواندن، دقت بکن چه عرض میکنم، فرق نمیکنه منطق فلسفه، اگر ما قائل بشیم به این چیزها که بگیم که من تمنطق فقط تزندق یا من تفلسف فقط تزندق، عرض نظرتون که با مشکل رو برو میشیم. یعنی خیلی از این بحث های ما قاطی شده و قاطی هست با این بحث هایی که مطرح هست برفرم در فلسفه، در منطق اینها وجود داره و اینا وارد علم اصول شده. طبیعتاً ما ناچار هستیم که لااقل در این حد با این بحث ها آشنا بشویم. ما خودمونم در اون برنامه درسیمون خواندن بدایه و نهایه رو به عنوان یکی از مقدمات اجتهاد ذکر کردیم. بعضی اشکال کردن، ما گفتن آقا شما تو برنامه درسیتون فقط اموری که مدخلیت تامه در اجتهاد داشتن اینها رو ذکر کردید، چطور بدایه و نهایه رو ذکر کردید؟ فلسفه چه ربطی به اجتهاد دارد؟
گفتیم اقل کار برده به دایره و نهایه این است که ما با اصطلاحات و قواعد فلسفی آشنا بشیم که بعدن که اینا رو در علم اصول میبینیم بفهمیم اصولیینی که از قواعد فلسفی استفاده کردن چی دارن میگن، از دعواشون سر چی هستش. گرچه خود ما مخالفیم با کاربرد فلسفه در علم اصول، اما حالا بالاخره یه مقدارش آمده دیگه. حالا یه مقدار که آمده رو لااقل ما بله ترشح کرده متوجه بشیم. ولکن صحیح انه لا مقدمیت لترک احد الفعلین لایقاء الفعل الاخر. صحیح آن است که، ولی صحیح آن است که ترک یکی از دو فعل مقدمیتی نسبت به واقع شدن فعل دیگر ندارد، مقدمه فعل دیگر نیست. چرا؟ فان المقدمه هي العله او جزء العله، مقدمه علت است یا جزء العله هستش. و نحن نلاحظ ان المكلف في مثال الصلاه والازاله يكون اختياره هو العله الكفيله بتحقق ما يختاره و نفي ما لا يختاره. و ما ملاحظه می کنیم که مکلف در همین مثال نماز و ازاله نجاست از مسجد، اختیار او آن علتی است که متکفل تحقق بخشیدن به آن چیزی است که او انتخاب کرده و نفی و کنار گذاشتن آن چیزی که او انتخاب نکرده است. فوجود احد الفعلین و عدم الاخر کلاهما مرتبطان باختیار المکلف لا ان احدهما معلول للآخر. وجود یکی از دو فعل یا عدم دیگری هر دوشون مرتبط هستند یا بگیم متوقف هستند نسبت به بله اختیار مکلف. اینا مرتبطن با اختیار مکلف، متوقفن بر اختیار و انتخاب مکلف، نه اینکه یکیشون معلول دیگری باشد. ولو کان ترک الصلاة علتن او جزء العله للازاله، اگر بخواد ترک نماز علت یا جزء العله برای ازاله باشد، و از اون طرف و این قضیه اولا و ثانیه رو دارن میگن، و ترک الازاله علتا او جزء العله للصلاه، از اون طرف ترک ازاله هم بخواد علت یا جزء العله برای صلات باشد، لکان فعل الصلاه نقیضا لعله الازاله، فعل صلات انجام دادن صلات این نقیض علت ازاله خواهد بود. و از اون طرف و نقیض العلت علت لنقیض المعلول، همین قاعده عقلی که ما عرض کردیم رو ایشون اینجا به این بیان گفتن که این قاعده فلسفیه، یه قاعده فلسفیه، نگید آقا فلسفه نیست اینجا، نه چرا فلسفه است، این قاعده فلسفی هستش. نقیض العلت علت لنقیض المعلول فینتج ان فعل الصلاه علت لترک الازاله، این نتیجه میدهد که بله فعل صلات میشه علتی برای ترک ازاله. و هادا یعدی الى الدور، این منجرب دور میشه، اذ یکون کل من الضدین معلولا لترک الاخر و علتا لترک نفسه، زیرا هر یک از دو ضد معلول ترک دیگری میگردد و علتی برای ترک خودش. آقا اگه این مطلب پایتخت رو شما درست توجه نکنید، این متوجه نمیشید، این عبارت رو نمیفهمید، جسارت نباشه خدمتتون، ولی خب مش عبارت مشکل هست، باید این رو باید توجه بکنید. فان قیل، یه قیلی آمده اینجا قیلیده و فهمیده است که آقا ما رو شما چی فرض کردی؟ یعنی میخوای بگی ما اینقدر مثلا بله حالیمون نیست این چیزا، ما خیلی باسوادتر از این حرفا هستیم. و اون اینکه علت گاهی اوقات بسیطه است، گاهی اوقات مرکب است. علت تامه منظورم است، علت تامه گاهی بسیطه است گاهی مرکب است. اگر علت تامه مرکبه بود، یعنی مرکب از اجزاییه، اون اجزایش چیا هستن؟ اون اجزای سه تا هستن. پس اجزاء علت تامه مرکبه همچنان که پای تابلو براتون نوشتیم: یک وجود المقتضی، دو عدم المانع، سه وجود الشرائط. پس ما مشاهده میکنیم که خود عدم المانع جزء العلت تامه المرکبه هستش، و ما اگر گفتیم ضد خاص مانعه، پس عدم او جزء العله هستش. شما با این حرفایی که زدید خواستید اثبات بکنید که ترک الصلات مقدمه نیست، از قسم مقدمه است. از عدم المانع دیگه، عدم المانع جزء العله است، دقیق میکنم چه حرف کنم؟ پس ترک الصلاه میشه جزء العله برای فعل ازاله. فان قیل ان عدم المانع من اجزاء العله، اگر گفته شود که عدم المانع خودش از اجزاء علته، ولا شک فی ان احد الضدین مانع عن وجود ضده، شکی نیست در این که یکی از دو ضد مانع از وجود ضدش هستش. فعدمه عدم المانع، طبیعتا عدم اون ضد عبارت خواهد بود از عدم المانع. فیکون من اجزاء العله، در نتیجه عدم اون ضد که همون ضد خاص باشد، عدم اون ضد خاص بفرمایید که یا ترک اون ضد خاص، این از اجزای علت خواهد بود. وقتی شد از اجزای علت و به ذالک تثبت مقدمیت، و مقدمیت اون هم اثبات می‌گردد. کان الجواب ان المانع على قسمین، ایشون می‌فرمایند که پاسخ این است که مانع بر دو قسمه، یک مانع قابل جمع با مقتضی، یعنی مانعی که همزمان و مقارن با مقتضی میتواند وجود داشته باشد. مثال بزنم، الان یک برگه ای رو، یک کاغذی رو شما میخواید آتش بزنید، چی لازم دارید آقا جون؟ چی لازم دارید؟ آتشی میارید و کاغذی میارید و این رو آتش میزنید. دقیق کار چی عرض میکنم؟ تمام شد. حالا اگر این کاغذ رو شما خیس کردید، کاغذ خیس شد، آتش رو میارید دم کاغذ، اما عرض منظرتون که کاغذ نمیسوزه، مقتضی سوختن که هست، مقتضی سوختن که هست، پس چرا کاغذ نمیسوزه؟ مانع وجود داره. مانع چی آقا؟ رطوبت. الرطوبت و مانع عن الاحراق والاحتراق. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ عن الاشتعال، مانع اشتعاله، مانع سوختن هستش. دقت میکنم چه عرض میکنم؟ خب در اینجا مقتضی موجوده، مانع هم موجوده، همزمان با هم، همزمان با هم. یه طلبی رفت در خانه استادش، در زد، در باز بود، میخواست بره داخل، گفت یا الله مانعی نیست، مانعی نیست. استاد داد آقا مقتضی هم نیست. چی مانعی نیست؟ اول ببین مقتضی هست بیای داخل، بعد بگو مانعی نیست. مقتضی نیست تو بیای داخل، دنبال عدم المانع میگردی. فقط برو چرت و پرت. خب گاهی اوقات اینطوره، مقتضی هست مانع هم هست، یعنی مقتضی هست او آقا بیاد منزل استادش، لیکن مانعی پیش آمده، از قضا برای استاد یه مهمانی آمده، اتاق داشتن اشغال شده که جایی برای اون طلبه بنده خدا نیست. مثلا فرض فرمایید که خیلی خوب، به هر تقدیر این طور هستش. پس ما میبینیم که در اینجا مانع و مقتضی با هم دیگه قابل جمع بودن و همزمان و مقارن و معاصر بودن. این یه حالته. حالت دوم مانع غیر قابل جمع با مقتضیه، یعنی مانعی که اگر باشد دیگه مقتضی نمیتونه باشه و اگر مقتضی باشد مانع نمیتونه باشه، یعنی حالت لولایی دارن. لولا المقتضی لوجد لوجد الارمزتون که مانع، و لولا المانع ارمزتون که مقتضی پیدا میشود. حالت لولایی داره که ما میگیم که زدان لا یجتمعان، نمیگیم. اینی که اول این بحث به شما گفتم خوب به این تعریف از ضد الخاص توجه کنید که فرمود و هو الفعل الوجودی الذي لا يجتمع مع الفعل الواجب، برای این بودش لا يجتمعش کار داشتیم. خیلی خوب، بس یه مانعی هست که مانع غیر قابل جمع با مقتضی هست. مثل همین ضد خاص که شما ازاله نجاست بکنی نمیتونی نماز بخونی، نماز بخونی نمیتونی ازاله نجاست بکنی، این مانع غیر قابل جمعه، مانع غیر قابل جمع هست. خیلی خوب میفرمایند که اونی که از اجزای علت مانع شماره یک، یعنی مانع قابل جمع با مقتضی، مانعی که میتواند مقارنه با مقتضی وجود داشته باشد، مثل همون رطوبتی که رو کاغذ بودش و مانع از سوختن بود، اونی که عرض محضرتون که در بحث حاضر به عنوان ضد مطرحه، ضد خاص مطرحه، این مانع غیر قابل جمعه. پس آقا خوب وردی بر زبان آورده ای، لیک سوراخ دعا گم کرده ای. بله عدم المانع از اجزاء علت تامه مرکبه هست، اما ربطی به ما نحن فیه نداره. اون عدم المانعی که جزء العله است یه چیز دیگه‌ایه، این ضد خاص یه چیز دیگری است. کان الجواب ان المانع على قسمین، مانع بر دو قسمه، احدهما مانع یجتمع مع مقتضی الممنوع، مع مقتضی الممنوع کالرطوبه المانعه عن احتراق الورقه. یکی از این دو قسم مانعی است که قابل جمع است با مقتضی که ممنوع. یعنی چه مقتضی ممنوع؟ یعنی مقتضی که مورد منع قرار گرفته، مانعی اومده جلوش گرفته، همانند رطوبت که مانع است از سوختن ورقه، سوختن کاغذ، و التی تجتمع مع وجود النار و اصابت حال الورقه بالفعل، اون مانعی که قابل جمع هست، رطوبتی که از قضا قابل جمع هم هست با وجود آتش و اینکه آتش هم بیاد به ورقه اصابت بکنه به شکل بالفعل. یعنی شما آوردی این کبریت رو زیر کاغذ گرفتی، آتش داره برخورد میکنه با کاغذ، ولی فهم بفرمایید که رطوبتش یه جوریست که نمیذاره کاغذ بسوزه. بعد به رطوبت، خود رطوبت این تر بودن، خیس بودن. بله بله، حالا دیگه منظور همون آب دیگه، اینو حمله برچه کردم عرض محضرتون که بله. ول آخر مانع لا یمکن ان یجتمع مع مقتضی الممنوع، مانعی که قابل جمع نیست با مقتضی که اون مقتضی مورد منع قرار گرفته. مثل چی؟ کل ازالت المضاده للصلاح التي لا تجتمع مع المقتضی للصلاح، همانند ازالهی که ازاله نجاست از مسجدی که این ضد صلات است و قابل جمع نیست با مقتضی نماز. یعنی اگر شما نماز بخواید بخونید، اراده کرده باشید نماز رو، بفرمایید که نمیتونید ازاله انجام بدید و هو ارادتها. میگیم آقا مقتضی نماز چیه؟ اراده نماز. اگر شما نماز رو اراده کرده باشید دیگه نمیتوانید بفرمایید که ازاله انجام بدید. اذ من الواضح انه کلما اراد الصلاه لم توجد الازاله، زیرا واضح است که هرگاه مکلف اراده کند نماز رو دیگه ازاله انجام شدنی نیست، ازاله وجود پیدا نمی کنه. و ما یعتبر و عدم، خب تمام شد، حالا نتیجه گیری می کنن. این خوب بود بیمت سر خط. و ما یعتبر و عدم هو من اجزاء العله هو القسم اول دون الثانی، آن چیزی که عدمش از اجزاء علت به حساب می آید قسم اوله، نه قسم ثانی، نه قسم دوم. و ضد مانع من القسم الثانی دون الاول، اما اون ضدی که ما داریم ازش اینجا بحث میکنیم مانعی از قبیل قسم دوم است، نه از قبیل قسم اول. و ثمره تو هذا البحث، آقا این بحث ثمره ای دارد یا ندارد؟ میفهمن انه اذا وجبت الازاله في المثال المذكور، اگر در همین مثال صلات و ازاله ما گفتیم ازاله واجب است، خیلی خوب ها، فان قلنا بان وجوب شيء يقتضي حرمه ضده، اگر ما اینطور قائل شدیم که ازاله واجبه و از اون ور گفتیم وجوب چیزی اقتضا دارد حرمت ضد خاصش را، ضد واجبه دیگه، ضد خاص منظور است، چون ضد عام قبلا فرمودن، در این صورت حرمت الصلاه، نماز حرام میشه، نماز حرام میشه. خیلی خوب، حواستون باشد ها، حواستون باشد، اگر گفتیم نماز حرام میشه اگر شخص بره ازاله رو ترک بکنه و نماز رو بخونه، نمازش اصلا قبول نیست، عمل حرام انجام داده، عمل حرام انجام داده. فقط میتونه چه این یکی از ثمراتش میتونه باشه، حالا بر اساس مبانی مختلف البته فرق میکنه، الان خواهم فرمود. و مع حرمتها لا يعقل ان تكون مصداقا للواجب، و در صورتی که حرام باشد دیگه معقول نیست، قابل پذیرش نیست که مصداقی برای واجب باشد. لاستحالت اجتماع الوجوب و الحرمت، برای اینکه محال است که وجوب و حرمت در یک متعلق جمع بشد. فلو ترک المکلف و الازالته و اختار الصلاح لوقعت باطله، مکلف بگه من حوصله این آبازی و نمیدونم شیرنگ بیار و فلان این کار رو ندارم، خادم بیاد خودش این کار رو بکنه، به من چه؟ مسجد خادم داره، مسجد متولی داره، ما هر شب بین نماز دارن از اون پول جمع میکنن، از وقتی که بابت اینجور چیزا ما پولش رو پرداختیم، که حرف خوبی زده، موسی داغ دلش تازه
پولش مانه نمیشه که چی
نماز بکنه، نه دیگه، اگه فرض ازاله بگیم فوریه، باید فلان انجام شه، میگه خادم داره، خادم بده انجام بده، من میخوام نمازام بخونم برم، دقیقاً میخوام چی عرض کنم، اینطور بگه، اگر اینطور شد فلو ترک المکلف و الازالته، مکلف ازاله نجاست ترک بکنه و اختار الصلاه نماز رو انتخاب بکنه، لوقعت باطله، اصلا نماز باطله. و این خب این از این طرف، و ان قلنا بان وجوب شيء لا يقتضي حرمه ضده، اما اگر گفتیم نه وجوب یک چیز مقتضی حرمت ضد خاصش نیست، ف فلا محذور فی ان یتعلق الامر به صلاه، این هیچ محذور و ممنوع نیست در اینکه امر به صلات هم تعلق بگیرد. خیلی خوب، اگر ازاله نکرد لاقل به نحو ترتبی بره نمازشو بخونه دیگه. حالا حداقل ازاله نکردی نمازو بخون، لاقل کاری کرده باشی. بله بله، میفرمایند که فلا محذور فی ان یتعلق الامر به صلاه، محذوری نیست در اینکه امر به صلات تعلق بگیره، ولکن علی وجه ترتب و مشروطا به ترک الازاله، البته به شکل ترتبی و مشروط به اینکه ازاله رو از مثلا ترک کرده باشد. اگر ازاله رو ترک کرد آن وجوبات مشروطه است دیگه، اگر ازاله رو ترک کرد اون وقت نماز براش واجب است، وجوب فعلی پیدا میکنه. لما تقدم من ان الامرين بالضدين على وجه ترتب معقول، برای اینکه من آقای صدر مثل استادم آقای خویی مثل میرزای نائینی بحث ترتب رو قبول داریم، ماها مثل آخوند خراسانی و عاشق عبدالکریم حائری یزدی و امام خمینی و اینها نیستیم که ترتب قبول نداشته باشیم، اینو قبول داریم. خیلی خوب، قبلا گفتیم لما تقدم من ان الامرین به ضدین علا وجه ترتب معقولون، گفتیم که دو تا امر به دو تا ضد به صورت ترتبی معقوله و قابل پذیرش هست به لحاظ عقلی. فاذا ترك المكلف الازاله و صلى كانت صلاته مامورا بها، اگر مکلف ازاله رو ترک کرد خب و رفت نماز خون، نمازش همون مأمورون بهه، هیچ مشکلی نداره. یکی بگه آقا خب بالاخره ازاله رو ترک کرد، ازاله اهم و ملاکن بود، اون چی میشه؟ خب بله گناه کرده، نباید ازاله رو ترک میکرد، ازاله رو نباید ترک میکرد، اما نمازش هم درست، نمازش هم درسته، دقت کنم چرت میگم، نماز مشکل نداره، ولی به خاطر اینکه ازاله رو ترک کرده طبیعتاً باید مؤاخذه میشود. بله، و تقع صحیحتا نمازش مأمورون بهه و صحیح هم واقع شده. و این اعتبر عاصیان به ترک حیل الازاله، اگرچه این عاصی و گناهکار اعتبار می شود از آن جهت که ازاله را ترک کرده است. بله خب اون یه بحثی که بعدن میاد که حرمت اگر به عبادت تعلق بگیره اقتضا دارد بطلان عبادت رو، نهی اگر به عبادت تعلق بگیره عبادتی که منهی عنها قرار بگیره این باطلم هست. مثلا اگر مولا گفت لا تصلی فی الحمام و اون اصلا اون صلات باطلم هست، حالا بحثش بعدن میاد، فعلا ذهنتون درگیر نکنید. چی؟ نه که یکیه اقتضا دارد آن را، بله فرق داره با هم دیگه، علت و معلول که یکی نیستن که، دقت میکنه این اقتضا دارد آن را. بله و صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.